أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله إن مجلس مورد رضایت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف واقع بشود به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجه.
بحث به اینجا رسید، عرض کردیم که بین اعتقاد و عمل یک رابطه لاینفکی وجود دارد که نه اعتقاد بی عمل مفید است و واقعی است و نه عمل بی اعتقاد مفید است و واقعی است. اعتقاد بدون عمل دروغه، عمل بدون اعتقاد هم دروغه، هر دوش باطله، هر دوش کفره، هر دوش انحراف کلی و اساسی از صراط مستقیمه. توضیح بیشتر خواهیم داد. برای اینکه بعض از سوالاتی که در اذهان هست فعلا رفع بشه و چون در خلال بحث اگر سوالی در ذهن فردی یا افرادی باشه، ذهن رو چنان سوال به خودش متوجه میکنه که از توجه به اصل مبحث انسان رو دور میکنه. من برای اینکه اون سوالات احتمالی رو پاسخ بدم اینجوری عرض میکنم امشب، مطلب دیشب رو امشب با بیان دیگه عرض میکنم و اون اینه که باید این چنین باشد. با همین دو کلمه حل میشه بسیاری سوال ها، با این دو کلمه بسیاری از سوال ها ابتدا رفع میشه، اصلا دفع میشه، سوال نمیاد تو ذهن. چه کلمه ای؟ باید این چنین باشد که عمل عیناً ظهور اعتقاد باشد. یعنی باید این باشد که اگر من اعتقاد به خدا دارم گناه نکنم، باید اینطوری باشه، این درسته. حالا ما شب گذشته و شب قبلش در صدد این بودیم بگیم اینطور هست، اینطور هم هستا، ولی به خاطر اینکه سوال پیش میاد ای بابا پس من شیعه امیرالمومنین که گناه میکنم، یعنی من در اعتقادم مشرکم؟ بله مشرکم، جهت شرکی در اعتقاد من هست که ظهورش میشه گناه. ولی چون این باز خودش بحث مفصلی میشه که آیا شرک در اهل صراط مستقیم راه دارد یا ندارد، کفر در اهل صراط مستقیم راه دارد یا ندارد، آیا مایی که اینجا نشستیم مراتبی از نفاق در ما هست یا نیست، مراتبی از کفر و شرک در ما هست یا نیست، این یک سوالیه. آیا در مایی که اینجا نشستیم مراتبی از نسب و اداوت اهل بیت در ما هست یا نیست؟ بله حتما هست، حتما مراتبی از دشمنی اهل بیت در ما هست، روایات داریم ما. همین هینی که ما اینجا نشستیم، ما کامل نیستیم، ما نقایص داریم، اگر اون نقایص رو بشه همون شکل دشمنی میگیم. گناه در حقیقت ظهوره مراتبی از دشمنی با اهل بیت، مراتب ظهوری از نفاقه، ظهور مراتبی از نفاقه. برای اینکه این سوال ها پیش نیاد و ذهن های مبارک و نورانی عزیزان متوجه به این سوالا نشه و این سوالا منحرف نکنه ذهن رو از اصل بحث که ما بتونیم بحث رو ادامه بدیم و به اون سرمنزل مقصودی که مورد نظر هست ان شاء الله برسیم، ما دو کلمه اضافه کردیم برای که این سوالا دیگه رفع بشه، به این سوالا کار نداشته باشیم که چجور ما مشرکیم، چطور ما کافریم، چطور ما دشمن اهل بیتیم، چطور ما منافقیم. ما هستیم، اینا هست در ما. اگر کسی میخواد این مطلب در زیارات غدیره امیرالمومنین مطلب هست به صراحت، بگذاریم این مطلب و این عنوان رو اضافه کردیم، این کلمه رو اضافه کردیم. گفتیم اصل اولیه حقیقت، واقعیت، اون چی که باید باشد این است که باید عمل کاملا ظهور اعتقاد باشد و اعتقاد باید همون عمل علمی شده باشد. عمل به شکل علم که در بیاد بشه اعتقاد. یعنی شما فرض کنید نماز اگه بخواد تبدیل بشه به یک تفکر، بخواییم بندازیمش تو آینه مغز، تو آینه فکر نمازو، چی در میاد از توش؟ اعتقاد به خدا، اخلاص. یه نماز تامل مراتب رو فرض بکنید، یه روزه تامل مراتب رو فرض بکنید، روزه رو اگه بندازیم در آینه اعتقادات و علوم و تفکرات، از تو این روزه چی در میاد؟ اطاعت خدا، پوش کردن به دنیا، در قلب رو بر روی غیر بستن، همه توحید در میاد. همون اعتقاداتی که در توحید داریم، همون میاد میشه روزه، همون میاد میشه نماز. اعتقادی که داریم به حضور شما عرض کنم که ببین ما اعتقاد داریم خدا مقدم است یا ما؟ خدا مقدم است. این بخواد بیاد در عمل چی میشه؟ میشه جهاد. شما در جهاد چی کار میکنی؟ خودیت های خودتو فدای یک امر بالاتر میکنی که دین خداست، درسته؟ این همون جهاده. حالا جهاد شما از عمل بریم به اعتقاد، از اعتقاد آمدیم به عمل، حالا از عمل بریم به اعتقاد. شما اگر بخواید جهاد را به صورت علمی تعریف کنید، بگید جهاد یعنی چه؟ صدقه دادن یعنی چه؟ شما میبینید بسیاری از امور دینی که دستور داده شده، اعمال مثلا صدقه دادن، کمک رسی به مظلوم، فریاد رسی مظلوم، خیلی از امور، شما میگید اگه بخواید توضیحش بدید، در حقیقت دارید یک باب اعتقادی رو توضیح میدید. مثلا میگید صدقه دادن برای این است، من صدقه میدهم برای این که یک جامعه ای در آرامش خدا رو عبادت کنه. غیر اینه صدقه برای چی میدید؟ صرف این که حاله اگه شما میدونید صدقهی که به فرد میدید قطعا و یقینا در مسیر معصیت استفاده میشه، اجازه داری صدقه بدید؟ نه. لذا خمس و زکات به غیر شیعه تعلق نمیگیرند. رو حق نداری زکات به غیر شیعه بدی، مگر این که غیر شیعهی که آماده شیعه شدن خود این کمک مادی بهش جهت تألیف قلوب باشه، اون بحث دیگه هست. ولی شما کسی که شیعه نیست اصلا اجازه نداری زکات بهش بدی، زکات بهش تعلق نمیدید، زکات واجب و همینطور امور دیگه. پس ما صدقه که میدیم صرف پول خرج کردن که نیست، ترویج معصیت هم نیست. ما نمیخوام با این پولی که میدیم به یه نفری ترویج معصیت بکنیم. شما میدید یه نفر فقیره، الان اگه 1000 تومان بهش بدی میره سیدی مبتذل میگیره، نگاه میکنی صدقه بهش میدی؟ نه. پس اگه به شما میگن آقا صدقه دادن را توضیح بده به بیان علمی، میبینی کلماتی که داری بیان میکنی در حقیقت یک اعتقاده. پس صدقه همون چیه؟ همون اعتقاده، به شکل عمل در اومده. پس واقعیت اینه. ببینید هیچ وقت مباحث علمی رو این قاعده است، هیچ وقت مباحث علمی رو سری نبرید رو مصداق، اول مطلب رو متوجه بشید بعد رو مصادیق پیاده کنید. شما میگید بس من در خودم پیاده کنم، زود میخوام در خودم پیاده کنم. نه آقا، شما شاید مراتب پیچیده‌ای هست وسط، سوالایی پیش میاد. شما میگه آقا یعنی واقعا صدقه که من دارم میدم این ظهور اعتقاد منه؟ نه، شاید من غافلم، شاید من غافلانه دارم صدقه میدم، شاید من نمازی که میخونم ریاییه، شاید نمازی که میخونم قصد قربت، اصلا نمیدانم چی هست. الان به هر کسی میگی، حالا کل مسلمان شیعیان میگه آقا نماز به قصد چی؟ قربت الله. مگه خدا جایی که بهش نزدیک بشه؟ یعنی چی نزدیکی به خدا؟ یعنی چی میتونن بشکافن؟ میتونن توضیح بدن؟ چند درصد میتونن؟ 1% میتونن توضیح بدن که نزدیکی به خدا یعنی چی؟ میگه آقا این نزدیکی معنوی، نزدیکی روحی، یعنی چی؟ روحت میره نزدیک به خدا میشه؟ مگه روح نزدیک به خدا میشه؟ مگه خدا جاییه؟ در یک مکانی مگه متوقفه؟ در یک بعدی از ابعاد مگه متوقفه که من با روحم بهش نزدیک بشم؟ پس میگن قربتن الله ولی نمیفهمن یعنی چی. شما میگه آقا پس من نماز میخوانم یعنی ظهور اعتقادات؟ آقا شاید من نمیفهمم نمازم یعنی چی. این بحث دیگری است که من به عنوان مسلمان موظفم، مکلفم بفهمم نیت یعنی چی. اگر من نمیفهمم، این خدشه در این مبحثی که ما الان داریم نیست. مبحث ما در فرضیه که فرد میفهمد دارد چه میکند. لذا گفتم امشب این قید رو اضافه میکنیم، میگیم باید این چنین باشد که عمل ظهور اعتقاد باشه. عجب نکته ایست، عجب مطلبی است. خب حالا به فرد میگیم که شما بیمارستان ساخته، میگه بله. میگه چرا؟ حالا فرق میکنه، دو نفر بیمارستان میسازن کامل ضد همن، یکی بیمارستان میسازه داعشی ها رو درمان کنه، یکی بیمارستان میسازه فقرهای شیعه رو درمان کنه. یکی بیمارستان میسازه میگه چرا؟ میگه اصلا برای من داعشی و شیعه مسئله نیست، من حس انسان دوستیم. همون بیمارستان ساخته، اونم داره پول میده، اونم داره از پولش میگذره، همون کار بیرونی. ما میخوام بگیم این کار بیرونی اعتقاد جسدانی شده است. این خیلی مهمه آقا، خیلی مهمه، هم در شناخت سایرین، هم در شناخت خود و سیر و سلوک خود. ما اولم خودمونو کار داریم، چون قرآن میفرماد او انفسکم و اهلیکم نارا، اول خودتون از آتش حفظ کنید، بعد خانوادتونو، بعد اطرافیان، بعد جامعه. ما اول میخوام خودمون یاد بگیریم. من میخوام یه کار خیلی انجام بدم، باید بدانم که این کار، این فعل، این عمل عیناً اعتقاده، همون اعتقاده، همون ایمانه. حالا روایت چه خواهم خون، این خیلی مهمه آقا. اینه که انسان گول نخواهد خورد به صرف اعمالی که ظاهر شکل عبادته، چه بسیار نمازی که از زنا بدتر است. دیگه سنگین نیست، دیگه هضمش سخت نیست، چه بسیار حجی که از سرقت بدتر است، چه بسیار جهادی که به نیت فی سبیل الله انجام میشه اما در حقیقت فی سبیل شیطان است، بدترین گناه است. هست یا نیست؟ کسی نمیتونه از زیرش در بره ها. کافرم باشه، بیدینم باشه، اگر بیاد بشینه صحبت کنه، بهش ثابت میکنیم که او هم معتقد است. صرفا هر کسی که جان داد برای یک هدفی مقدس نیست، صرفاً پول خرج کردن مقدس نیست. باید ببینیم برای چه چیزی داره پول خرج میکنه. اون برای چه چیز همون اعتقاده، همون فکری که پشت سرش خوابید. اینه که ما با بساط غرب مخالفیم، چون تفکر زیربنایی غرب بر شرک و کفر. ما با سر و ته و قبل و بعد و اول و آخر همه چیش مخالفیم. اونها یک دستگاه شرکی ظلمی کفری منظم دارند، هرچی منظمتر بدتر، هرچی پرکارتر بدتر. فی الواقع اینطوره دیگه، هرچی دشمنان امیرالمومنین هرچی اول وقت‌تر بخوانند نماز را بدتر، هرچی صدقه بیشتر بدن بدتره دیگه، چون بر علیه حق دارن سرمایه گذاری میکنن. آیا افرادی که بیدینن، آیا افرادی که مسیحی و یهودی و یا بیتفاوت به دین یا ضد دین هستن، اینا حالا اون سر دنیا دارن اکتشافات میکنن فلان میکنن، اونایی که با این تفکر دارن اکتشافات میکنن، پیشرفتهای علمی میکنن، جامعه مترقی درست میکنن، این در مجموع از بالا نگاه کنید خوبه یا بده، داره یک بساط کفری منظم درست میکنه در حال. و البته نخواهد توانست، نخواهد توانست، نمیشه چنین چیزی، و خودشون با خودشون درگیرن در درون. ولی خب ما با این نکته که عرض کردم که اعتقاد همان عمل است و عمل همان اعتقاد است، انسان دیگه هیچ وقت فوری قضاوت نمی کنه. فرد دیگه بیمارستان ساخته، مثالی که زدم، آقا چرا بیمارستان ساختی؟ میگه آقا من یک حس درونی دارم با این کار ارضا می شوم، دوست دارم شهرت پیدا کنم، دوست دارم، دوست دارم اسمم تو بیمارستان بخوره. ها؟ برای این داره انجام میده. اصلا ربطی به دین و مذهب و دنیا و آخرت و خدا و پیغمبر نداره، این حالت نفسانیشه. همین آدم اگر یه خورده رو رگای مغزش کار کنن، حالت نفسانیش عوض بشه، ممکنه یک انسان رو بشه که لذت ببره از اینکه بیمارستان ها رو تخریب کنه، و خواهد کرد. چون بناش بر اینه که کاری که دوست داره رو انجام بده. کاری که دوست داره رو انجام بده. همونطوری که اون آدمی که داعشی بود یه بیمارستان میساخت برای دشمنان امیرالمومنین و به نظر خودش در راه حق، اون اگه تفکرش عوض میشه بفهمه امیرالمومنین حقه، همون پولو میاره کجا هزینه میکنه؟ در بساط امیرالمومنین هزینه میکنه، درسته؟ پس صرف ظهور، این که یک عملی واقع شد، مقدس نیست، خیر نیست، چرا ما قائل به این مطلب هستیم؟ چه بسا نمازی که از زنا بدتر است؟ چرا به این قائلیم؟ چرا امام صادق اینو فرموده؟ چرا فرموده چه بسا روزه ای که از دزدی بدتر است؟ چرا اینو فرموده؟ چرا فرمودن گول نماز شبها و رکوعهای طولانی اینا رو نخورید؟ به خاطر این مبناست، ریشه بحث اینجاست. چون عمل همان اعتقاد آشکار شده است. وقتی اعتقاد فاسده، عمل همون فاسده که آشکار شده. فقط در ظاهر خب تو دنیا شکل عمل خیر شده. این عنوان مطلب بود که میخواستیم عرض بکنیم، که عرض کنیم باید ما سعی کنیم اینطوری باشیم، اینطوری بشیم. یعنی اگر میخوام سر قولم برم، به خاطر این سر قولم برم که من نسبت به امام زمانم موظفم که با عملم موجب تنفر افراد از امام زمان نشوم. من موظفم باید سر قول. اگر من تعهد مالی دادم که فلان موقع این چکو پس میدم، این پولو پس میدم، نه به خاطر اینکه این آقای مقابل از من بدش نیاد یا خوشش نیاد یا دعوا بشه یا نشه، مکافات بعد میگه آقا چرا پولت سر موقع میدی، میگه آقا حوصله دعوای بعدشو ندارم. این نه، نباشی اینجوری باشه. باید بگه من سر قولم عمل میکنم، تعهدی که دادم، چون من نسبت به کی مدیون و موظف و مکلفم؟ نسبت به امام زمانم، نسبت به دینم. و این عملی که من بخواهم سر قول خودم باشم، به وعده خودم عمل کنم، خوش اخلاق باشم، متواضع باشم، این مطلب هست که باعث نشر دین می شود. این مطلب هست که باعث می شود امر دین رواج پیدا کند. این میشه اعتقاد. به شما میگن آقا چرا اینقدر خوش قول هستی؟ فرضاً اگه بخوای بگی مثلا حالا بحث ریا و اینها و خجالت و تعارف رو بذاریم کنار، میگن چرا خوش قول هستی؟ شما میگی که به خاطر اینکه شهرت پیدا کنم در مردم. میگه آقا خوشقولی بخوری تو سرت، چه فایده‌ای داره؟ تو خودمحوری. درسته؟ درست هست یا نیست؟ همراهی کنید که من بدونم که بحث کامل داره جا میفته انشالله، یعنی چون نمیخوام بگیم و رد چیم، که هم یه چی مطلبی رد و بدل بشه. ببینید اگر به فرد بگی آقا شما چرا این پولی که چرا خوش اخلاق هستی؟ بگی آقا من ژنتیکی خوش اخلاق هم هستم. خب ژنتیکی خوش اخلاق بد نیست، حالا ضرر نداره، خوبه، ولی خیلی مدحش میکنی، میگه آفرین باریکلا که تو اصلا نمیتوانی بد اخلاق باشی. نه مدحی نداره، خیلی تعریفی نداره، ذاتن همجور آدم ساکتی، آدم آرومی، خیلی تعریفی نیست مطلب. اما اگر بهش بگی آقا تو چرا با اینکه روحیت صفراوی اهل دعوا و جنگ و مدیریت و دوست داری استعلاد، چرا اینقدر تواضع میکنی، خوش اخلاقی، آروم صحبت میکنی؟ او بگی که به خاطر اینکه تبلیغ دین، انتشار دین، اداء دین من به دینم، اداء دین من به خداوند تبارک و تعالی به این است که در برابر دوستان او متواضع باشم. این یک سلام بود کردی، خوش اخلاقی بود دیگه، یه دست دادی، مسافره کردی، معانقه کردی، لبخند زدی، یه تبسم کردی، اصلا از این بار از این کمتر، یه تبسم تو صورت یه کسی کردی. میگه آقا چرا تبسم کردی؟ میگه چون تبسم خوش اخلاقیه. میگه آقا چرا خوش اخلاقی؟ میگه به خاطر اینکه نسبت به خدا من موظفم که افعال الهی رو آشکار کنم، من محل ظهور افعال الهی بشم. خدا خوش اخلاقه یا بد اخلاق؟ خوش اخلاق. امام زمان خوش اخلاق یا بد اخلاق؟ خوش اخلاق. منم باید مثل کی باشم؟ امام زمانم باشم، تبعیت از اون بزرگوار بکنم. من به خاطر این خوش اخلاقم، به خاطر این ادب میکنم. اون وقت دقیقاً شما در میابید که این خوش اخلاقی همان اعتقاد است. با توضیحات که ابتدای اون برعرض کردم بهش میگی چرا خوش اخلاقی، یک بیان اعتقادی برای شما میاره. میگه چون من قائل به این هستم که اخلاق حاکم در جامعه باید اخلاق خدایی باشد. نکته بود ها، از دست ندید، اینا قاعده است، اینا یک جمله نیست، اینا یک دریاست، قاعده اینا. بهش میگن چرا تو متواضعی، چرا تو مؤدبی، چرا مهربانی، چرا اهل عفوی؟ امام صادق علیه السلام حضرت فرمود کسی که با تو قطع کرده تو وصل کن، کسی که به تو ظلم کرده عف کن. خیلی عجیب روایت. فرمود اگر دو تا از دوستان ما با هم دیگه به اختلاف بخورن، یکی در حق یکی ظلم کرده، این اختلاف رفع نشه. خیلی دقت کنید، از نفائس احادیثه. دو تا به اختلاف خوردن دوستان امیرالمومنین، این اختلاف رفع نشه، بکشه به قهر، بکشه به جدایی، به هم سلام نمیکنن، همدیگه رو پشت میکنن، به همدیگه چش تو چش نشه، میشه قهر دیگه. فرمود اگر این به همین حالت بمونه خدا هر دو رو مجازات میکنه. راوی سوال کرد آقا مظلومه رو چرا؟ یکی ظلم کرده، خب او باعث شد. حضرت فرمود اون مظلوم، اون ظالم ظلم کرد، خب اون که باید عقاب بشه. اون مظلوم وقتی فهمید این ظالم تو کتش نمیره، حضرت فرمود چش میشد چه اتفاقی میافتاد که بره بگه آقا من ظلم کردم ببخشید. کتابی ها اگر فرضی بشه که جری بشه فلان، اون چرا نباید بکنی؟ یک مفسده بالاتری اگه پیش بیاد، یه وقت یک موردی به هم برخورد کردن به دعوا خورده، اینجوری نیست که شما تایید ظلم میکنی، نه، یه وقت هست طرف اگه بعضی اصلا هرچی عقب میکشه اونو جلو میان، چون باش در ارتباطی توی موضوع یک سر شریکته، اگه بخوای قدم اول این کار کنی ادامه پیدا خواهد کرد. اما این وقت هست، نه، بسیاری از مواردی که واقعا بین ما هست اتفاقی نمیفته. الان تو هم هیئت ها مثلا ببین نوع اختلافاتی که میشه اینطوره، آقا توی این موضوع شد، آقا ببخشید من اشتباه کردم، تمام، مسیر رو عوض می‌کنی، شکل دیگه‌اش می‌کنی برنامه. خیلی از این موارد با همین نکته از اون خدا دوتا رو عقاب میکنه. چرا؟ فرمود چون گفت مظلوم و چرا؟ از اون چون مظلوم چه اتفاقی براش میفتاد اگه بگه من ظلم کردم؟ حالا شما اون مطلبی که میفرمایید اگه جری بشه اون طرف ظالم، یه لحظه فکرتون از این سوال پاک بکنید، نوعا ما به خاطری که اون جری نشه نمیریم عذرخواهی کنیم، یا یک حالت غرور و تکبریه وسط. اینا رو با ترکی خودش با خودش منصف باشه. اگر واقعا به جایگاهی رسیدی که واقعا به خاطری که او جری نشه، که اونجا هم بهت بگن چرا نمیدی تو با این که مظلومی عذرخواهی کنی، بگی به خاطر این که عذرخواهی من سبب میشود ترویج یک اخلاق ظالمانه بشود و من کار رو نخواهم کرد. اگه اینه جواب، جواب خوبی، درست، این طبق مبانی دینیه، باز طبق همین مبنایی که ما عرض کردیم. اما نوعا اینجوری نیست، میگه آقا اون کرده اشتباه که باید بیاد عذرخواهی کنه. صحبت اصلا اقامه حق وسط نیست، صحبت من و اوست، من او، صحبت دین وسط نیست، صحبت اقامه ولایت امیرالمومنین وسط نیست، صحبت اقامه اخلاق الهی وسط نیست. خب حالا شما در یک ماجرای برخورد کردید، دیدید که کسی به شما ظلم کرد، طبق همین روایتی که عرض کردم، شما عفو کردید، به شما از شما سوال میکنن چرا عفو کردی، چی پاسخ میدی؟ ما همه بحثمون اینجاست، موضوع منبر اینه، یعنی چرا عفو کردی؟ شما اگه بگی من عفو کردم چون عفو محبوب امام زمان من است، عفو اخلاق امام من است، عفو ترویج دین است، عفو سبب میشه که من به اندازه خودم در تشکیل جامعه شیعی مورد نظر خدا قدمی برداشته باشم، اینجا دیگه خودت محور نبودی، دیگه دین خدا محور بود، خدا محور بود، امام زمان محور بود، درسته؟ اینجاست که میگیم ببین با این عملت همون اعتقادته، همون اعتقاده، فقط این اعتقادت غلیظ شد، جسم پیدا کرد، شکل پیدا کرد، صوت پیدا کرد، این اعتقادت تو صورتت شکل پیدا کرد، صورت خندان پیدا کرد، درست شد؟ این اعتقاد توحیدی عظیم گاهی با یک تبسم آشکار میشه، لذا فرمود من تبسمم فی وجه اخیه المؤمن فی الله، کسی که در صورت برادر مؤمنش به خاطر خدا فی الله، یادتون باشه، یعنی بر محور خدا، بر یعنی به خاطر اقامه خدا، نه اقامه خود، نه اقامه او، به خاطر اقامه ولی خدا، اقامه دین خدا تبسم کنه، خب گناهاش همه پاک میشه. خب کسی که این مبنا رو ندونه خودش میگه که آقا چجوری یک تبسم اینا ثواب داره؟ تبسم نیست، این یک دریای معارف و اعتقاده. اینجا تو این لحظه تو این زمان شکل تبسم شد، جای دیگه اگه میشه جونم هم فداش میکنن. پس این تبسم نیست، این جان فداییه، این مساوی با اونه. حالا الان شکل تبسم تبسم چرا فرمود کسی که یک صفحه مثلا یک خط مطلب بنویسه دین خدا رو حفظ کنه چنین و چنان ثواب داد؟ آقا رو یک حدیث نوشته تو کاغذ مونده ازش، نه، این برای چی این حدیث رو نوشت؟ برای اینکه بگن فلانی کتاب نوشت که به درد نمیخوره. اگر به خاطر این نوشت که میخواست امر اهل بیت منتشر بشه، خب اگه شرایط پیدا میکرد ثبت کتاب میبشت، اگه شرایط پیدا میکرد پولم میداد، شرایط پیدا میکرد جهادم میداد. غیر اینه؟ وقتی عمل ظهور اعتقاده یعنی چی؟ یعنی اعتقاد توحیدی در هر جا در هر مکان با هر افرادی لازم باشه به هر شکلی آشکار میشه. حالا یه وقت میشه یک تبسم میشه بشه، یه وقت به شکلی مصافحه میشه، دست بدی به برادر مؤمنت گناه همجور میریزه. به کی؟ به برادر مؤمن. چرا دست میدی؟ نه از سر عادت، ما عادت نیم دست میدیم. شما عادت نکن، از سر عادت دست نده، از سر رسم و رسومات رائج در شهر خودت و کشور خودت مسافره نکن. شما به خاطر اینکه خدا گفته مسافره بکن با دوست امیرومی مسافره کن، این خیلی بد عظمت پیدا میکنه دیگه. میگن قطره تو دریا میدازی قطره دیگه نیست دریا میشه. این ظاهرش این عمل کوچکیه، ظاهرا یک دست دادن. شما میگی دست دادن چیزی نیست، چرا فرموده یک سلام کردن 69 ثواب داره؟ میگی شوخیه 69 ثواب؟ ما البته اینقدر خدا لطف کرده تو بساط امام حسین اینا ثوابای زیاد چندیم، میگیم 69 ثواب چیز 69 ثواب خیلیه، چون امیرالمومنین فرمود چیزی که خدا قبول کنه کم نیست. شما یک سلام بکن خدا قبول کنه. خدا چه سلامی رو قبول میکنه؟ سلامی که بر محور خدا باشه. سلام بر محور خدا چیه؟ سلامی است که به جهت عرض ادب و عرض تواضع و اظهار اخلاق و دعای سلامتی برای یک مؤمن موحد دوست خدا باشه دیگه. یعنی من به شما سلام میکنم، در حقیقت دارم دعا میکنم برای سلامتی شما. شما کی هستی؟ شما دوست امیرالمومنین، دارم برای دعا میکنم. اون 69 ثواب کمش نیست؟ کم هم هست. شما چرا میگی 69 ثواب برای این سلام زیاده؟ کم هم هست. لذا در آیت کلمه قرآن والله یضاعف لمن یشاء، خدا میتونه زیادش کنه. چیزی 69 تا 69 تا نه خیر، میتونه 690 تا بشه. کلا ثواب همینه ها، هر عملی. بسیاری از روایات ثوابایی که بیان کردن اقل ثوابو فرمودن، این ارتکاز ذهنی روات هم بوده. لذا خیلی جا سوال میگن ادنا ما یصاب چقدر، کمترین ثوابشو بگید چقدر. خیلی جا اهل بیت بدون سوال کمترین ثواب میگن. 69 تا ثواب یعنی کمترین نشینه. او یه پاسخ میده یک ثواب میبره. نه همیشه اینجوری نیست، گاهی این فرد 69 تا میبره، اونی که پاسخ میده 690 تا میبره. همیشه اینجوری نیست، یکی اقلا یکی میبره. اگه اون نیتش بهتر باشه، اگه اون اخلاصش بیشتر باشه، اون کسی که پاسخ میده بازم یه ثواب میبره. یعنی هر کی با هر نیتی به هر شکلی پاسخ سلام بده یه ثواب میبره. نه، یک میونه هزار ثواب میبره، یا به تعبیر دیگه یک ثوابش هزار ثواب شما رو میخره. شما به من سلام میکنی، فرزند مثال میزنم، 69 تا میبری، من پاسخ میدم یکی، ولی یکی من 100 برابر 69 تا شما ارزش داره. گاهی اینطوری نیستش که بی حساب و کتاب باشه که. پس برگشت میکنه به این که بس بهره برداری ما از اعمال، خیلی خدا میدونه این نکات مهمه، بهره برداری ما از اعمال به اندازه است که این عمل ما ظهور اعتقاد ما باشد. ما با این نفس رو سلوک نکردیم، ما با این نفس ریاضت نکشیدیم. یعنی بیایم اعمالمون رو یک کاری کنیم بشه ظهور اعتقاد ما، یعنی ولایت رو دقیقا بیاریم تو عمل. اینه که راه میره، شما میگی ولایت داره راه میره، براعت داره راه میره، همون اعتقاده آمده این نشست و برخواستش رو ولایت و براعته. اگه به کسی اخم کرد، حضرت علی اکبر علیه السلام اگه به کسی اخم کرد یعنی چی؟ یعنی اون آدم مورد غضب کیه؟ خداست. چجوری این اتفاق افتاده؟ چه رابطه ای بین غضب حضرت علی اکبر و غضب خدا؟ چه رابطه ایه؟ اینی که حضرت علی اکبر خودش را اینطور تربیت کرده، خودش را اینطور سیر و سلوک و ریاضت داده که عملش ظهور اعتقادش باشد. هر وقت یافت که فردی مورد غضب خداست به او عقل میکنن و با او میجنگد، یا مراتب مختلف شما از عمل او کشف میکنی خدا را. خیلی حرفه، رو زمین، رو کره زمین با این بدن بشری یک عمل، یک سیلی میزنه تو صورت یک کسی، یه تازیانه ای برمیداره میزنه به کسی، حد میزنه. شما میگی خدا حد زد، این حد الهی بود جاری شد. نمیگه حد الهی جاری شد؟ حد الهی کی جاری کرد؟ این کسی که داره حد میزنه. اما این خودشو در بحث حد انقدر تنظیم کرده که غیر اعتقاد رو آشکار نمیکنه. لذا فرمود در سنگسار چقدر ثواب داره. همه درسته، اینا همه بیان عقلی داره، اینا هیچ خلاف نه حقوق بشر، نه خلاف هیچ، نه بی اخلاقی. کسی که مرتکب فسادی شده که جامعه رو داره به هم میریزه، شما وقتی متناسب با فسادی که انجام داده داری او رو ادب میکنی که هم خودش ادب بشه و هم برای سایرین درس عبرت بشه، این کار شما به چه نیت انجام میشه؟ به نیت حذف فساد، حذف بیدینی، حذف کفر. درسته؟ این کاری که شما داری انجام میدی رو تربیت میکنی، ثواب یا گناهه؟ ثوابه، معلومه، ثوابه، معلومه. تازیانه زدن به کسی که شراب خورده، یا بریدن انگشت کسی که دزدی کرده، اون شمشیر که میاره پایین میزنه داره ثواب انجام میده. حد خداست، داره به دست او جاری میشه، داره بهره میبره، داره نورانی میشه. این کسی که میگه که اون پس خیلی انسان مثلا نستجی رو بلا قسی و قلبیه، سنگ برمیداره میزنه آدم زنده رو، نخه، تو انسان نادانی هستی. اون کسی که حد الهی رو جاری میکنه قسی القلب نیست، چون غضب کردن جایگاه داره، جایگاه غضب بیاد شما باید غضب کنی، غضب نکنی نادانی، احمقی. جای غضب باید غضب کنی. بچه دستشو داره میره سمت آتیش، باید هولش بدی ولو پرت بشه اونور، بشه دستش داره میره سمت آتیش، اون نباید اجازه بدی اتفاق بیفته. بگی نه من همیشه باید بچه‌ام با آرامش وقت داد نذارم سرش. الان جایی که شما داد بزنی سر بچه، باید بچه بترسه که دستشو بکشه عقب. داد بزنی کار خوبی کردی، کار بدی کردی؟ کار خوبی که اخلاق همین که داد بزنی. الان اگه نکنی انسان بی اخلاقی هستی. حد الهی هم همینه، حد الهی جاری بشه ظهور فعل خدا، ظهور دین خداست، اقامه دین خداست. لذا گفتن امیرالمومنین علیه السلام چی گفتن؟ گفتن خیلی نستجیر و بالله نعوذ بالله مثلا سنگ دل آدم زیاد کشته. چه آدمی رو کشته؟ به دستور کی کشته؟ کجا کشته؟ برای چی کشته؟ تو چه شرایطی کشته؟ یک نفر کشته یا صد هزار نفر؟ عدد مسئله نیست، برای چی کشته؟ برای چی حد زده؟ توجه فرمودی؟ پس اگر کسی خودش را اینطور تربیت بکنن که تمام اعمال او بشود ظهور اسماء الله، بشود ظهور افعال الله، بشود اقامه دین خدا، بشود تبلیغ دین خدا، نفرمود کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. این غایت عبادت، این محور عبادت، این نیت عبادت. به این نیت این کار را انجام میدهم، این اخلاق را به خرج میدهم که زینت امام زمان باشم. کسی که فرمود مثلا دست یک انسان تشنه آبی بدهد حبن لفاطمه، از رو محبتی که به حضرت زهرا داره، به خاطر محبتی که به حضرت زهرا داره به دست کسی آب بده، یه لقمه نان بده، غذا بده، به خاطر محبت حضرت زهرا. این غذا نیست که، این محبت حضرت زهراست، این ولایت، این غذا نیست. چرا میگن غذای روز متبرکه؟ چرا؟ چون این غذا نیست، این ظهور قوی ترین اعتقاد توحیدی است. او داره برای اقامه ولایت بزرگترین شخصیت عالم یعنی پیغمبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام داره این کار رو انجام میده. این کار یک کار نیست، یک اعتقاد آشکار شده است، یک تفکر عظیم آشکار شده است. حالا برای 5 نفر و 10 نفر و 20 نفر یا هر مکان و یا هر زمان، این اعتقاده. شما عظمت توحید چقدره؟ عظمت نبوت و ولایت چقدره؟ این عمل عظمت توحید و نبوت و ولایت رو داره. چون بهش میگی چرا داری مجلس میگیری؟ میگه چی؟ میگه میخوام خدا، پیغمبر، اهل بیت، دین خدا. درسته یا نه؟ پس این عمل یه عمل نیست، یه اعتقادیست. اینجا این شکلی آشکار شد، جای دیگه هم به شکل دیگه آشکار میشه، در خلوتش هم به شکل نماز شب آشکار میشه، سر و علنش هر دو اینطور میشه. خب عرض کردیم که امشب روایات این بحث رو میخوایم بخونیم. چند روایت رو بخونیم؟ یه صلوات خط بفهمیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجنا عنهم اجمعین.
در یک روایت فرمود الایمانو، این که دیشب خوندیم، در یک روایت امام صادق علیه السلام در کافیه فرمود من لم یعقل عن الله، کسی که علمش رو از خدا نگیره، دینش، تفکرات رو از خدا نگیره، لم یعقد قلبه علی معرفت ثابته یبصرها و یجد حقیقتها فی قلبه، کسی که امور اعتقادیش، امور فکریش، عقلانیاتش رو از خدا، یعنی از اهل بیت، چون ما صدای خدا رو که نمیشنویم، ما صدای انبیا رو میشنویم، صدای اهل بیت رو میشنویم، اونا زبان خدا، خلیفه خدا. کسی که امور فکریش رو، خیلی نکته است، کسی که امور فکری اعتقادیش رو از اهل بیت نگیری، برق داره. کسی که امور اعتقادی قلبیش رو از خدا و اولیای خدا نگیره، قلب او بر یک معرفت ثابتی که بتونه اون معرفت ثابت رو بیابه ببینه منعقد نمی شود، نمیتونه در قلبش معتقد به یک معرفت ثابتی بشه که میبینه، اون معرفت رو میبینه و حقیقت اون معرفت رو در قلب خودش میابه، هرچی هم اظهار یقین نکنه دروغ میگه، این فلواقع یقین نداره، متزلزله. اما به تعبیر معناش این میشه کسی که دینش از خدا بگیره، زمین و زمان به هم بریزه، چه حالی داره؟ از خدا گرفتن، از امیر رومی گرفتن، هیچ جای شک و تزلزلی درش نیست، هزار بگی درش مغالطه نیست، کلام امیر رومی درش مغالطه هست، اما کلام ملا صدرا ابن سینا چی؟ مغالطه هست، قطعا مغالطه داره درش، قطعا خطاها داره. چرا؟ چون بشرن، معصوم نیستن، متصل به وحی نیستن، درش خطا داره، اما کلام امیرالمومنین چی؟ خطا نداره درش.
خب
بعد اینو، این بخش مورد نظر این هست، از اینجا شروع میشه، فرمود ولا یکون احدون کذالک، البته هر کسی هم به این مقام نمیرسه ها که بتونه به یک معرفت محکمی در قلبش برسه، به این مقام نمیرسد الا من کان قوله لفعله مصدقا، الا کسی که گفتارش تصدیق کننده فعلش باشه، الا من کان قوله لفعله مصدقا، قولش تصدیق کننده فعلش باشه، با هم مطابق باشه، هر حرفی میزنه عملم میکنه، یعنی کامل مرتبه اعتقاد شو آورده در کجا؟ در عمل آورده، کامل تطابق کامله، هر چی میابه حقه بهش هم عمل میکنن، هر چی میابه حقه میفهمه حقه بهش عمل میکنه، و سر رو حول علانیتهی موافقا، کسی که سر رو علانیش با هم موافق باشه، یعنی چی سر رو علانیش موافق باشه؟ یعنی در خلوت و جلوت برش فرقی نده. چرا؟ بگید. چون میزانش کیه؟ خداست، میزانش دینه، میزانش صاحب دینه، یه خلوت و آشکاری نداره، همه جا طرف حسابش امام زمانه، در خلوت هم همون نمازو میخونه که در آشکاری میخونه، فرقی بین نماز صبح و نماز مغرب نمیذاره، هر دوشو واجب میدونه، هر دوشو وظیفه خودش میدونه به بهترین وجه بخونه، هر دوشو سعی میکنه خوب بخونه. خب حضرت این جمله رو فرمود لأن الله، به خاطر این که خدا لم یدل علی باطن خفی من العقل الا بظاهر من، خدا دلالتگری نکرده است، خدا نشانه گذاری نکرده است بر عقل مخفی یک فرد مگر به ظاهری از اون عقل. شما میخوای بدونی عقل من چقدره، معرفت من چقدره، اعتقاد من چقدره، از کجا بفهمی؟ از ظاهرش. ببین در ظاهر داری چیکار میکنه، رابطه است بین ظاهر و باطن، بین عمل و معرفت، بین عمل و اعتقاد. کسی که در عملش نقص هست، کسی که در عملش حرام هست، کسی که در عملش خلاف خواسته خدا هست، در اعتقادش چیه؟ مشکلی هست، ضعفی هست، ناخالصی در حقیقتش هست. ولی اگه حقیقتش صاف باشه، به تعبیر امام صادق علیه السلام، بر اون معرفت ثابت قلبش منعقد بشه، عقد القلب براش رخ بده، قلبش گره بخوره با اون معرفت حق، توحید محض، غیر از توحید هم ازش آشکار نمیشه. شما هرچی نگاه میکنی به ظاهرش هم توحید میبینی. جالسو من یذکرکم الله رؤیته، مجالست کنید با کسی که نگاه به او شما رو به یاد خدا بندازه. چجوری نگاه یک فرد انسان رو به یاد خدا میندازه؟ یا به هرچی بهش نگاه میکنی غیر حق درش نمیبینی، از لباسش، از جورابش، از شلوارش، از طرز موش، از بوش، بوی عطر میده، بوی خوب میده، موهاش شونه شده است، منظم، محاسنش همینطوره، مطابق دینه، همه امورش رو می‌بینی مطابق دین، نشست و برخاستش مطابق دینه، رفت و آمدش مطابق دینه، حرف زدنش مطابق دینه، اخلاقش، منشش، مرامش، هر چی شما باش زندگی می‌کنی، میری مسافرت، غیره، در خلوت، در جلوت، کسی که بی ادب نیست خلوت و آشکاری نداره، بی ادب نیست در خلوت با دوستای صمیمیش، بی ادب نیست. اگه بی ادبی بده، اگه لفظ رکیک بده، خلوت و جلوت نداره. بلکه من عرض کردم بارها که مؤمنین در خلوت خودشون باید بسیار مؤدب‌تر باشن، چون خلوت جای خواصه. خواص بر چه اساسی خواص شدن؟ بر اساس ولایت امیرالمومنین یا بر اساس ولایت شیطان؟ تو ما باید اینجوری باشه که بر اساس ولایت امیرالمومنین ما هم خواص‌تر شدیم دیگه. ما همدیگر یافتیم که خیلی ما مثلا اهل بیت دوست داریم، چون شما اهل بیت دوست داری، من دوست دارم، با هم نزدیک شدیم. خب حالا دو نفری که خیلی در ولایت امیرالمومنین به اعتقاد هر طرف، شما منو خیلی اهل ولایت میدونیم و شما رو خیلی اهل ولایت میدونم، بر اساس اعتقاد طرفینی ما با هم یک رابطه خاص ایجاد میکنیم، میگیم ما با هم دوست صمیمی هستیم، حالا توی جمع خصوصی با هم جمع شدیم، چقدر باید امیرالمومنین بوش بیاد تو اون جمع خصوصی؟ بیشتر یا کمتر؟ خیلی بیشتر باید بیاد. پس در جمع خصوصی انسان باید مؤدب‌تر باشه، با وقارتر باشه. لذا این روایت حالا عرض میکنم، شاید خوششون بعضی نمیگه آقا تو روایت، ولی روایات ما، لذا فهمید مؤمن جلو برادر مؤمنش باد معده از خودش خارج نمیکنه، حدیث، حتی بی نزاکتی نمیکنه. مؤمن حرمت برادر مؤمن خودش رو نگه میداره، دست به اعضایی از بدن اون بزن، حالا شما میگه از پشت دست بزنه مثلا شهوتی در کار نباشه مشکل نداره، فتوای فقها هم هست، ولی این حرمت طرف مقابل نمیشکنه؟ این حجاب ها رو بر نمیداره؟ این بیادبی نیست؟ هست، خلافه، عفته. مؤمن کار نمیکنه، خلوت و جلوت نداره، زمان خاصه در ماه ربیع و غیره نداره، فرق نمیکنه، کار بدیه، خلاف ولایت امیرالمومنین، از مؤمن سر نمیزنه. هر حرفی، هر مزاحی، زیاد روی در مزاح، زیاد روی در بی‌نزاکتی، از مؤمن سر نمیزن، خلوت آشکاری نداره. ما باید اینجوری خودمون رو تربیت کنیم. جمع خصوصی، جمع عمومی نداریم و داریم. داریم به این معنی که در خصوصی باید مقیدتر باشیم و در عمومی باید مقیدتر باشیم. هی سعی کنیم در ولایت امیرالمومنین تقویت بشیم. یعنی اعمال ما میشه ظهور ولایت امیرالمومنین. روایات دیگه‌ای هم هست، بحثم ادامه داره، باشه هم روایتش برای فردا شب انشاءالله، هم ادامه بحث باشه برای فردا شب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.